بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 349، سطر سوم. و قد یرسم به انه الذی لو فرض میله مع ثبات طرفیه لم یتغیر وضعه. بحث در تفسیر خط مستقیم داشتیم. برای خط مستقیم چهار تا تفسیر اینجا ذکر شده. یکی همونی که در جلسه قبل خوندیم، تعریف هرشم دوست بود که گفته بود خط مستقیم کوتاه‌ترین خطوط واصل بین دو نقطه است، که اونو توضیح دادیم تموم شد. الان میخوایم تعریف دوم رو بخونیم که البته تعریف حدی نیست بلکه تعریف رسمیه. در این تعریف دوم خط مستقیم اینچنین من بیان میشه که اگر به چرخونیش وضعش تغییر نمیکنه، یعنی نسبت اجزاش، اجزا البته اجزای فرضی چون خط که از نقطه تشکیل نمیشه، فرض میکنیم درش اجزایی، اگر به چرخونیمش نسبت اجزایش به هم عوض نمیشه، نسبت مجموع هم به خارج عوض نمیشه، همون وضعی که قبلا داشته الان هم همون وضع ادامه میده. برای توضیح بس فرض کنید ما دو تا دستمون رو زمین میذاریم که حرکت نکنه، ثابت بمونه. بعد یه میله ای رو که صافه یه طرفش رو با دست دو تا انگوش دست راست، یه طرف دیگه رو با دو تا انگوش دست چپ میگیریم. بعد شروع میکنیم به چرخوندن میله به طوری که دستمون رو زمین ثابت بشه ولی انگوشتا بچرخه، انگوشتا تکون بخوره که میله بچرخه. وقتی این میله میچرخه، وقتی میله صاف باشه، هیچ وضعش با اطراف خودش به هم عوض نمیشه، یعنی فاصلش با اشیا قبلا در حدی بود حالا در همون حده و نقاط خودش هم هیچ تغییری درش رخ نمیده، نقاط فرضیش تغییر درش رخ نمیده، همون وضعی که داشته همون وضع ادامه پیدا میکنه. وضع یعنی نسبتی که به اشیاء اطراف خودش داشته. خط رو هم همینطور فرض کنید، خط رو بچرخونید دور خودش، خط راست رو، خط مستقیم رو بچرخونید، میبینید همین وضع داره، هیچ تغییری درش پیش نمیاد. اما حالا خط منحنی رو بچرخونید، مثلا خط منحنی رو بذارید روی میزی، بعد اینو بچرخونید، همین که از اون حالت اول در بیاد وضعش با اشیاء اطرافش عوض میشه. یعنی مثلا به بعضی قسمت رو میبینید نزدیک شد، از بعضی قسمت رو دور شد، بعد اینو یه دور خودشم بچرخونید، از میره زیر میز، از زیر میز دور میاد روی میز و دوباره برمیگرده سجع اولش. وقتی برگرده سجع اولش اون وضع قبلی رو نشون میده، ولی وقتی از جای اولش تغییر کرد تا یه دور بزنه همش هی وضع تغییر میده، وضعش رو با اشیاء اطرافش تغییر میده. البته وضع نقاط فرضیش با هم عوض نمیشه، ولی وضع خودش با بیرون خودش عوض میشه، یعنی رابطه و نسبتی که با اطرافیان خودش داره همه داره عوض میکنه. وقتی کجش میکنید یه خورده به بعضی چیزا نزدیک میشه، از اون حالت اول به هر چی نزدیک بوده از اون دور میشه، بالاخره وضع عوض میکنه. پس با چرخش خط منحنی وضع عوض میکنه، خط مستقیم خط عوض نمیکنه. خطی که اگر فرض کنید میلش را، یعنی فرض کنید چرخیدنش را، میبینید که به شرطی که دو طرفش ثابت نگه دارید میبینید که هیچ وضعی عوض نمیکنه. این چنین خطی میشه خط مستقیم. از خط مستقیم خطی است که اگر بچرخانیدش به شرطی که دو طرفش را ثابت نگه دارید، اگر بچرخانید وضعش تغییر نمی‌کنه، یعنی رابطه‌اش با اشیاء اطرافش همونطور که بود همونطور باقی می‌مونه، برخلاف منحنی که اینطور نیست، با اندک چرخشی می‌بینید که وضع عوض می‌کنه. خب مرحوم لاهیجی می‌فرماید که این چرخش خط یک توهم، یک فرضی است که ما انجام میدیم، چون خط جدا که ما نداریم، که بچرخونیمش. خط به صد چسبیده، صد هم به حزم چسبیده. تو فرضمون یه خطی فرض میکنیم و میچرخونیمش، میبینیم همینی که گفتیم صدق میکنه، یعنی نسبتش با اطرافش عوض نمیشه. توهمه، تصوره، ولی تصور صحیحه، تصوری صحیح، تصور باطلی نیست. بعضی چیزا رو اگه تصور کنید این تصورش باطله، ولی این تصور تصور صحیحه، تصور صحیحی است که نتیجه بخشه، نتیجه میده که این چرخش مستلزم تغییر وزن نیست، در حالی که در خط منحنی چرخش مستلزم تغییر وزن هست. خب این تعریف دوم بود برای خط، خط مستقیم که روشن شد. خطی است که با چرخشش وزن عوض نمی کند، برخلاف خط منحنی که با چرخشش وزن عوض می کند. در عبارت ما آمده لوفورز میلوهو، در نسخه قدیم هم لوفورز میلوهوست، ولی در نسخه قوشچی، شهر قوشچی آمده لوفورز فتلوهو. فتل یعنی فتیله کردن، یعنی بافتن. فتل یعنی بافتن ریسمان. شما وقتی اون میله رو که من عرض کردم که دستتون ثابت رو زمین بذارید، یه میله صافی در نظر بگیرید، دو طرفش رو با دو تا انگشت دست راست و دست چپ بگیرید بچرخونیدش. وقتی این میله رو میچرخونید، به خصوص اگه تون بچرخونید، به نظر میرسه که روی میله شیار شیاره، هی شیارهای مختلف به وجود میاد، فکر میکنید مثل یه تناب و بافته است. یعنی لوفرز فتلهو، یعنی اگر اینطوری بچرخونید که اون بافته به نظر برسه، شیار شیار به نظر برسه، تغییر نمیکنه. پس توجه میکنید که نسخه فتلهو با نسخه میلوهو هر دو یه مفاد داره. منتها خب پیداست نسخه میلوهو خیلی واضح تره، فتل یه مقدار توجیه میخواد، همین که الان اشاره کردم، ولی هر دو نسخه نسخه درستیه. صفحه 349 سطر سوم. و قد یرسم، یعنی خط مستقیم رسم میشود، نه حد میشود، بلکه تعریف رسمی میشه. تعریفش به اینه که الذي بانه، یعنی خط مستقیم، الذي یعنی خطی است که لوفرز یعنی توبهمه تصور شود میلش یعنی چرخشش، به شرطی که دو طرفش ثابت بماند، لم يتغير وضعه، وضعش عوض نمیشه، وضع داخلیش عوض نمیکنیم، وضع داخلی که مسلم عوض نمیشه، یعنی نقاط فرضی خودش با خودش عوض نمیشه، نقاط فرضی که در درونشه وضع عوض نمیکنه. در خط منحنی هم اینطوره، در خط منحنی هم نقاط فرضی وضع عوض نمیکنه. منظور از وضعی که عوض میشه رابطه این خط است با بیرون از خودش، که در خط مستقیم این رابطه عوض نمیشه، در خط منحنی عوض میشه. و هذا یعنی این چنین تعریفی ولو به حسب توهم است، به حسب تصور ما یه خطی در خارج نداریم که بچرخونیمش و این وضعی که گفتیم اتفاق بیفته، به حسب توهم داریم کارو میکنیم. لکنه توهم صحیح، توهم صحیح است که غیر موجب لتغیر الوضع، کتاب ما غلط نوشته، غیر و هو وجب نوشته، درست نیست. اون هی ضمیر غیر میم وابه در واقع، یعنی باید به واب بچسبه. اینطوری توهم صحیحون غیر موجب لتغیر الوزن، توهم صحیح است که موجب تغییر وزن میشود. با همین با همین چرخش که توهم صحیحه، ما تونستیم خط مستقیم رو تعریف کنیم و فرقش رو با خط منحنی بیان کنیم. اینم رسم دوم بود برای خط مستقیم که روشنه. توجه کنید، من میل به معنی چرخیدن معنا کردم، میل به معنی چرخیدن نیست، میل به معنی کج شدن، انحراف پیدا کردنه. متوقتی میله رو شما یا خط رو کجش میکنید، در واقع دارید میچرخونیدش، چه خط منحنی باشه چه خط مستقیم باشه. انحراف که میدید، ولو همون لحظه اول انحراف به صورت چرخش انحراف شروع میشه. پس ایبی نداره که ما میل و منای چرخیدن منو کنیم، اگرچه منای چرخیدن نیست، ولی این میلی که در اینجاست در واقع همون چرخیدن، حالا یا چرخیدن کامل یا چرخیدن ناقص. این یه مطلبیه. مطلبیه که فتر رو ما به منای بافتن ریسمان منا کردم، کنزلوغم همینطور منا کرده، در حاشیه شهر قوشی هم نوشته فتل بافتن ریسمان. اما باز در اینجا به معنی بافتن نیست. وقتی شما این خط رو میچرخونید، مثل اینکه دارید میبافید. به این مناسبت ما فتل رو در اینجا باز کنایه از همون چرخوندن میگیریم. بنابراین چه میل باشه چه فتل باشه، هر دو تقریبه یه معنی دارند. یکی معنی مطابقی چرخیدنه، یعنی انحراف پیدا کردن. یکی دیگه معنی مثلا ملازمیش، التزامیش. علی حال هر دو تقریبا به یه معنی است، منتها اختلاف تعبیر دیگه. مرحوم لایقی میل تعبیر کرده، قشی فتل تعبیر کرده. خب این تعریف دوم بود، تموم شد. اما تعریف سوم، درست نبود. و یار سما ایزن معنای سومه، یعنی تعریف سومه برای خط مستقیم. خط اصلا در خارج، خط اصلا در خارج موجود نیست که بخواد به چرخونیدش. خط در خارج وصل به سطح، سطح هم وصل به حجم. اصلا ما در خارج خطی نداریم که بخوام به چرخونیم. پس اگه بخوام به چرخونیم باید با توهم به چرخونیم. کلمه توهم درسته در اینجا. نمیگه واقعا به چرخونید، چون واقعا ما خطی در اختیار نداریم که بچرخونیم. و اصلا به توهم بچرخونیم، یعنی تو ذهنتون تصور کنید که این داره میچرخه. بالاخره شامل خط فلسفی هم میشه، درسته؟ اینجا مطلق خط مستقیم مراده، به خصوص که اگر در هندسه مطرح کنیم که خطیست که در خارج موجوده. اما مطلق خط، چون مطلق خط منظوره و یکی از اقسام میشم خط فلسفی است، ما باید طوری مطرح کنیم که خط فلسفی هم شامل بشه. لذا گفتیم چرخوندن به حسب توهم، نه چرخوندن به حسب واقع. اما تعریف سوم، تعریف سوم اینه که تعریف سوم اینه که ما اگر خطی رو از اون نوکش نگاه کنیم، یعنی خطی رو افقی بذاریم، بعد بیام به اون نقطه‌ای که انتهاشه نگاه کنیم، یعنی خط افقی جلو چشممون باشه، به طوری که اگر این خط رو ادامه بدیم نقطهش بیاد تو چشممون، اینطوری تصویرش کنید. اگر به خط اینچنین نگاه کنیم، اون نقطه های طرف نقطه های وسط رو میپوشونه و ما دیگه نقطه وسط رو نمیتونیم ببینیم، برخلاف خط منحنی. خط منحنی شما اگر نقطه طرفش رو، یعنی انتهاش رو یا ابتداش رو جلوی چشمتون بذارید، بقیه نقاطش هم چون خمیدگی دارن میتونید ببینید. خط مستقیمه که اگر طوری جلوی چشمتون قرار بدید که اون نقطه طرفش، یعنی ابتداش یا انتهایش مقابل چشم شما باشد، این خط به امتدادش جلوی چشم شما قرار گرفته و قهرن شما همون نقطه اولش رو که طرفشه میبینید، بقیه نقاطشون هم پیدا ببینید. توجه میکنید که نحوه قرار دادن خط جلو چشم چجوریه؟ عرض کردم خط افقی رو فضا قرار بدید جلو چشمتون، به طوری که اگر این خط رو ادامه بدید اون نوکش بیاد تو چشم شما، نه به درازا جلو چشمتون قرار گرفته باشه، به صورت یه نقطه جلو چشم شما قرار گرفته باشه و امتدادش در امتداد دید شما باشه. وقتی در چنین حالتی شما اون نقطه طرف رو که ابتدای خط یا انتهای خط میبینید، اما وسط ها رو دیگه نمیتونید ببینید، نقاط وسط رو نمیتونید ببینید. پس نقطه طرف ساتر نقطه وسط است. در خط مستقیم این چنینه، در خط منحنی اینطور نیست. و یرسم ایزن به انه الذی، خطیست که یرسم و این خط مستقیم، به انه به این که خط مستقیم، الذی یعنی خطیست که اذا وقع فی امتداد شعاع البصر، وقتی در امتداد شعاع بصر قرار بگیره، ستر طرفه وسطه، طرفش یعنی اون نقطه‌ای که در ابتداشه یا اون نقطه‌ای که در انتهاشه، وسطش رو بپوشاند. و بذالک یمتحن النبال استقامت القید. نبال یعنی تیرساز، البته تیرفروش و تیرانداز را هم میگن نبال، ولی در اینجا منظور تیرسازه، اون کسی که تیر میسازه. قید یعنی تیر ناتراشیده و بیپر، قید هم به کسر قافه. وقتی که تیر ناتراشیده رو میخواد بتراشه و پر براش بذاره، به همین وسیله امتحان میکنه، یعنی جلو چشمش میگیره، امتدادش رو در امتداد نور بصر قرار میده، خوب نگاه میکنه ببینه این تیر بالا پایینی داره یا نداره. اگر مستقیمه میبینه نه، خیلی صاف به نظرش میرسه. اگر کجه میبینه وسطش دیده میشه. اگر دید که وسطش رو نمیتونه ببینه، میفهمه که این خط صافه، میفهمه که این تیر صافه. اگر دید وسطش دیده میشه، میفهمه که انحنا داره، یا به سمت بالا انحنا داره یا به سمت پایین. پس تیرسازم وقتی میخواد اون قید رو یعنی تیر ناتراشی رو امتحان کنه ببینه صافه یا نه، به همین وضع امتحان میکنه که جلو چشمش قرار میده. اگه دید نقطه طرف نقاط وسط رو پوشاند، میفهمه که خط صافه، میفهمه که این تیر صافه. اگه نه، میگه این تیر انحنا داره، کجه. و بذاله یعنی به همین طریق امتحان میکند تیرساز مستقیم بودن و صاف بودن و راست بودن قید را، یعنی تیری که میخواد بتراشه صاف بودنش رو از همین طریق امتحان میکنه. اینم تعریف سوم بود. اما تعریف چهارم، و انه الذی یتهازا جمیع النقط المفروضه فیه. تعریف شده خط مستقیم به این که خط مستقیم الذی، خطیست که تمام نقطه های موجود در او به موازات همند، هیچ کدام بالاتر یا پایینتر از دیگری نیستند، همه به موازات یکدیگرند، یعنی همه مقابل همند. اینطور نیست، یعنی همه این نقطه در مقابل همه اون نقطه است، نه اینکه اون نقطه قسمتش بالا باشه این نقطه قسمتش پایین باشه، اگر قسمت داشته باشه نقطه. خب این تعریف توش کلمه موازات آمده و معنای موازات هم اراده شده. موازات از کجا تشخیص بدیم؟ خب استقامت رو از موازات تشخیص میدیم. خود موازات از کجا تشخیص بدیم؟ ایشون میگه موازات با حس معلومه، اون دیگه احتیاج نداره که از طریقی روشن بشه. استقامت رو از طریق موازات نقاط تشخیص میدیم، موازات نقاط رو هم به حس تشخیص میدیم. و به انه الذی یعنی یرسم، خط مستقیم، به این که خطیست که یتهازا جمیع النقط المفروضه فیه، خطیست که تمام نقطی که فرض می شوند در این خط به محاذات یک دیگرن. نقط رو میگه مفروضه، نقطی که فرض می شوند، چون می دونیم خط نقطه نداره، سر و تهش نقطه است، وسطش که نقطه نیست، نقطه رو باید فرض کرد توش. این نقطه هایی که فرض می کنید همه به محاذات همند. به محاذات همند یعنی چی؟ حاشیه‌ای در شرح تجدید قوشی داریم که محاذات اونجا معنا کرده، محاذات نقاط رو معنا کرده. من اون حاشیه رو میخونم. ایلا یکون بعضها، یعنی بعض نقاط، ارفع و بعضها اخفض، بل علا سمت واحد. تفسیر جالبیه. اینطور نیست که بعض نقاط بالاتر باشند بعض نقاط پایین تر باشند، بلکه همه علا سمت واحدن. اینو اصطلاحا میگن تمام نقاط با هم محاذات دارند. خب بعد چندهو کسی سوال میکنه شما از طریق محاذات استقامت خط تشخیص دادید، خود محاذات چطوری میفهمید؟ میگه ول محاذات معلومتون بالحس. محاذات با حس معلومه دیگه، احتیاج نداره که اون از یه طریق دیگه معلومش کنی. این چهار تا تعریف بود برای خط مستقیم که تمام شد. بله، حاشیه در شرح تجدید قوشی نوشته، اما من امضاشو نفهمیدم مال کیه، یعنی توجه نکردم بهش، فقط حاشیه رو نوشته. خب مطلب بعدی، ما وقتی که خط مستقیم رو معنا می کنیم و ثابت می کنیم که خط مستقیم داریم، باید خط منحنی رو هم که مقابلش معنا کنیم و ثابت کنیم که خط منحنی هم داریم، چون در جلسه قبل خوندیم که کیف مختص به کم مثل استقامت و انحناست برای خط، کیف مختص به کم متصل مثل استقامت و انحناست برای خط. حالا استقامت داریم معنا میکنیم، خب انحنا رو هم بر معنا کنیم، چون دوتا مقابل هم قرار گرفتن و هر دو هم کیف بودن برای خط یا برای سطح. خب استقامت رو معنا کردیم، حالا انحنا رو هم میخوام معنا کنیم. شاید احتیاج به تفسیر انحنا نداشته باشیم، چون وقتی استقامت معنا شد انحنا معنا میشه، چون ما دو تا خط بیشتر نداریم دیگه، یا مستقیم یا منحنی سومی نداریم. در هندسه گاهی گفته میشه خط منکسر، یعنی خط شکسته، این رو در مقابل این دو تا دیگه قرار میدن، در مقابل خط مستقیم و منحنی یه خط سوم میان میان منکسر. این تسامحه، خط منکسر یه خط نیست. مثلا مثل زاویه، زاویه دوتا خطه، این بشه خط منکسر، این یه خط نیست که شکسته شده، بفرض اولم یکی بوده الان دوتاست، وقتی شکوندیمه شد دوتا. پس خط منکسر یه خط نیست، یک خط یا مستقیم است یا منحنی، دیگه سوم نداره. خب از تعریف لازم نیست، وقتی ما مستقیم رو تعریف کردیم هر چی که مستقیم نباشه میشه منحنی دیگه، اون دیگه تعریف لازم نداره، لذا وارد تعریف منحنی نمیشند. اما باید اثبات کنن که منحنی داریم. دو تا مطلب میخوام اصلا، دو تا مطلب در اینجا است، یکی این که داریم، یکی این که تعریفش چیست. در مستقیم داشتنش رو کسی حرف نداشت، میگفتن داریم، تعریفش کردیم. در منحنی تعریفش روشن شد از تعریفی که برای مستقیم کردیم. و اما این که منحنی داریم یا نداریم اختلافه. قائل به جزالای تشخیص میگه ما منحنی نداریم و ما ها معتقدیم که منحنی داریم. او میگه اصلا دایره نداریم، ما میگیم دایره داریم. خب اینو باید اثبات کنیم. از اینجا خاجه وارد میشه به اثبات دایره.
اونم برای این که خط منحنی رو ثابت کنه، بله بحث ما در دایره نیست، بحث ما در خط مستقیم و منحنی است. وقتی دایره اثبات میشه، خط منحنی هم که اطراف دایره است اثبات میشه. خب قاعده به جزء لایت اجزام میگه ما دایره داریم، منتها دایرمون حسیه. یعنی حس میکنیمش دایره، دایره نیست، دندانه دندانه است، به قول خودش مزرسه، یعنی دندونه دندونه است. این محیط دایره رو که نگاه میکنی اجزایی قرار گرفتن، بعضی بالا بعضی پایین، و این اطراف دایره دندانه دندانه است، منتها از بس این اجزا ریزند این دندانه ها دیده نمیشن، حس شما میگه این دایره است. پس دایره هایی که در خارج دارید همه دایره های حسیه. خواجه میگه نه، دایره حقیقی موجوده، یا مرحوم لایتی میگه دایره حقیقی موجوده. این مطلب که من گفتم برای این بود که توضیح بدن دایره حقیقی یعنی چی. دایره حقیقی یعنی که واقعا دایره است، نه به حس من دایره میاد، واقعا دایره است، حس منم دایره میبینه. دایره حسی اینه که نه، حس من دایره نمیبینه، حس من دایره میبینه، اشتباه گفتم نمیبینه، حس من دایره میبینه ولی واقعا دایره نیست، واقعا یک شکل دندانه دار است. حالا الان ما میخوام ثابت کنیم دایره حقیقیه داریم و دایره حسیه کافی نیست. به دو بیان ثابت میکنن دایره حقیقیه رو. اولا دایره رو تعریف میکنن، قبل از اینکه اثباتش کنن تعریف میکنن. دایره خط منحنی بسته است که، حتما باید بسترم بگید، خط منحنی بسته است که دارای نقطه است در وسط که فاصله اون نقطه با تمام این خط منحنی بسته یکسانه. نقطه منظور مرکزه، فاصله ها یعنی شعاها، یعنی نصف قطرها، یعنی شعاها، اینا همشون با هم برابرند. فاصله این نقطه تا هر قسمت از این محیط برابر است با فاصله این نقطه با قسمت دیگر محیط. بنابر قول اجزای لایتجزا فاصله مساوی نیست، چون این نقطه شما در وسط میذارید محیط دندانه داره، یعنی پستی و بلندی داره، گود و ارتفاع، گودی و ارتفاع داره. این نقطه فاصلش اون به اون جاهایی که گوده بیشتره، فاصلش به اون جاهایی که مرتفعه کمتره. یعنی به عبارت دیگر فاصلش به اون نقطه‌ای که بیرون زده از دور دایره بیشتره، به اون نقطه‌ای که به درون دایره تمایل پیدا کرده کمتره. فاصله این نقطه وسط به تمام محیط یکسان نیست، بنابر قوله به اجزای لایتجزا، و بنابر اینکه دایره دایره حسیه باشد، فاصله این نقطه با تمام محیط با تمام نقاط محیط یکسان نیست، ولی بنابر داشتن دایره حقیقیه فاصله نقطه مرکز با تمام اون نقاط محیط یکسانه. یعنی خود تعریف هم نشون میده که ما دایره حقیقیه داریم. به حرف قائلین به اجزای لایتجزا که منکر دایره حقیقی هست و معتقد به دایره حسی هست، حرف باطلی است. من حالا این تیکه رو بخونم، بعد دو دلیل بر اثبات دایره حقیقی داریم که اون رو بعدم باید ذکر کنم. فکما انهو موجودان، موجودان باید درست نوشته بشه که مال خواجه است. فکما اینکه خط مستقیم موجود است، الان ما مره من وجود الاطراف، ما مره یعنی وجود اطراف، وجود اطراف یعنی دوتا نقطه، چون دوتا نقطه موجوده پس فاصله بدون دوتا نقطه هم که خط مستقیم موجوده. اطراف یعنی سر و ته، یعنی دو نقطه‌ای که ابتدای خط یا انتهای خطه، دوتا نقطه‌ای که در خارج داریم پس فاصله بین هما که خط مستقیم نیست در خارج هست، بنابراین خط مستقیم واضحه که در خارج هست. فکذت دائرت الحقیقیه، همچنین دائره حقیقی هم در خارج موجوده. کلمه حقیقیه رو مرحوم لاهیجی اضافه کرده، عرض کردم اشاره داره به نفی حسیه که قائل به جزء لا یتجزا دایره حقیقی را قبول نمی کنن. دایره رو منحصرا دایره حسیه می دونن و میگن این در واقع دایره نیست، یک شکل مجردسی است که دایره حس می شود، اسمش رو میزنن دایره حسیه. ایشون میگه نه خیر، دایره حقیقی هم بریم و هیه دایره حقیقی رو تعریف میکنه. سطح مستبن کره جسمه، اما دایره سطحه، سطحیست مستبن یعنی سطح هموار، پستی بلندی نداره. همین مستبن هم اشاره به رد قول قائل به جزء لا یتجزا داره، چون قائل به قول لا یتجزا نه تنها محیط دایره رو دندانه دندانه میبینه، خود سطح هم بالا پایین قرار میده. میگه خود این سطحی که به وسیله اجزای لا یتجزا پر شده، خود اون سطح هم یک خود بالایی، بعضیش بالان بعضی پایین، نقطه هایی که این سطح رو تشکیل دادن بعضی بالاتر بعضی پایین تر، منتها حس ما تشخیص نمیتونه بده. چرا؟ چون این نقطه ها خیلی ریزن، چون نقطه ها خیلی ریزن بالا پایینیشون نمیتونه تشخیص بده، پستی بلندی نمیتونه تشخیص بده. خود سطح هم به نظر این قائل به جزء لا یتجزا سطح مستوی و هموار نیست، ولی ایشون میگه و هی سطح مستبن، سطحیست که مستوی باشه، هموار باشه. که یوهی تو بهی خطون واحد، که احاطه دارد به این سطح مستوی یک خط، که یفرز فی داخل این خط نقطتون، این خط خطیست احاطه کرده این سطح، که ما بهش میگیم خط محیط. اون وقت داخل این خط محیط نقطتون، نقطهی وجود داره به نام مرکز، که یتصاوا بله داخل سطح، داخل سطح، داخل خط، داخل خطی که محیط است یا داخل سطح فرق نمی کنه. داخل خط یعنی در جوف، نه داخل یعنی تو خود خط. تو خود خط بله، این نقطه رو نمیگیم. تو خود خط نقطه های فرضی است که به فرض خط رو تشکیل میدن، ولی ما میگیم در جوف خط. حالا شما بگید به سطح، به زمین داخلی برگردونی به سطح، خط هم برگردونی خط. داخل خط یعنی در، نه داخل یعنی جزء خط، داخل یعنی در جوفش، یعنی در درون اون خط منحنی، که دیگه معلوم میشه دارم عرض میکنم. روشنه؟ مرشی بخوام عبارت بیارم، عبارت نارسا میشه. نقطتون یعنی نقطه وجود داره به نام مرکز، که یتصاوا جمیع خطوط مستقیمهی که خارج میشن منها از اون نقطه الیه به اون خط، تمام خطوط خارج شونده از نقطه مرکز به سمت خط محیط مساویان با هم. فل حقیقه، قید فل حقیقه رو توجه کنید، فل حقیقه مساویان، نه به حس مساوی بیاند. اون قالب جزء لا یتجزا میگه که به حس تو اینطور میاد که این خطوط شعاعیه همشون با هم مساوی هست، در واقع مساوی نیستن، بعضیشون بزرگترن بعضیشون کوچکترن. علتش هم همینه که اون محیط دائره رو دندانه ها تشکیل دادن، بعضیشون بالاترن بعضیشون پایینترن، بعضی قسمت ها گودتره بعضی بیرون زده است، بعضی مقعر بعضی محدد. این خط وقتی تو اون قسمت های گود میره بلندتر میشه، وقتی به این قسمت های که داخل دایره شدند برخورد میکنه کوتاه‌تر میشه. یعنی نقطه هایی که از محیط دایره بیرون زدن درون دایره یک قسمت گودی گذاشتن، این شعاعی که میره اون قسمت گود پر میکنه، این شعاع بلندتر است از اون شعاعی که میخوره به نقطه ای که آمده توی دایره. خب بعضی نقطه ها هست یادم رفته بیرون دایره، بعضی آمده داخل دایره، نقطه هایی که دور تا دور این محیط دایره هستن. خب بعضی هاشون قسمت گود درست کردن، بعضی هاشون قسمت محدب درست کردن. خط شعاعی که از نقطه مرکز به سمت محیط دایره میره، بعضی هاشون بلندتر میشه بعضی هاشون کوتاه‌تر میشه، بنابر نظر کسانی که قائل به جزء لا یتجزا. ولی ایشون میگه نه، خطا بالحقیقه مساوی هست، نه فقط بالحس مساوی هست، خطا شایی بالحقیقه مساوی هست. خب این تعریف، این اثبات و ادعا کردن تا اینجا ادعا کردن که دایره حقیقیه داریم، سطحش حقیقتا مستوی است، شعاهاش حقیقتا برابرند، برخلاف این که کسی، برخلاف کسانی که میگن دایره حقیقیه نداریم بلکه دایره حسیه داریم، سطحش بالحس مستوی است و همچنین خطوط شعاعیش بالحس مساوی است و در مقابل اونها ما این قول داریم. حالا باید اثبات کنیم، باید اثبات کنیم که دایره حقیقیه داریم. دو دلیل بر اثبات میارن، شاید نتونیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد. این بحث امروز